اولین مطلب اینه، بدن طبیعی به منزله ماده‌ای مستعد حدوث نفس، مرجع حدوث نفس است، اما در بدن مثالی برعکس، نفس به منزله فاعل تام مرجع حدوث بدن است. ما بحثی که در آینده داریم انشاءالله فصل بعدی حدوث نفس، وقت اونجا مفصل راجع به این بحث میکنیم که بدن مرجع حدوث نفس است از دیدگاه فلسفای قبل از ملا سعد، چون گفتم نمیدن باید دیدگاه فلسفای قبل، یعنی اونا چه دیدگاهی داشتن راجع به بدن و نفس، ما بدن مثالی با اون مقایسه میکنیم. حالا رو حرف خودی ملا سعد را کار ندارم، خودیش نم همین کار کرده نم هم بکنن. اونا میگن بدن مرجع حدوث نفس. حالا اجمالا من یه اشاره میکنم، یعنی میگم ببینیم فاعلی که نفس را ایجاد میکنه یه فاعل مجرد تامه، و فاعل مجرد تام چون یه موجود عقلی است با هیچ جسمی نسبت به خصوصی نداره، براش همه اجسام یکسان هم. نسبت به اون یه حالت یکسان داره. خب حالا این سوال میاد که پیش میاد و با همه زمان ها همینطور، یعنی براش این زمان با اون زمان، این آن با اون آن هیچ تفاوتی نداره. وقتی این سوال پیش میاد که چرا این نفس را، مثلا نفس من را در اون آن ایجاد کرد، اون یه نفس را در اون پیشتر از من ایجاد کرد، اون یه نفس را بعد من ایجاد میکنه، اون که برای زمان را فرق نمی کنه، با همه زمان را نسبت یکسان داره، این ترجح بلا مرده. میگم پس یه عامل غیر از اونم دخالت داره، غیر اون که اونم باید باشه تا نفس ایجاد بشه، فقط به فاعل قائم نیست، نفس به یه چیزی هم وابستگی داره و اون یه حالت زمانی داره که این مسئله حل میشه باشه. چطوره که مثلا با بدن میگن نفس برای حدوث نیازمند بدن است، بدون بدن نمیتونه حادث بشه، یعنی باید اول یه بدن مستعدی داشته باشین، استعدادش که تام شد و نفس میتونه متعلقاً به این آفریده بشه. پس این که این فاعل که مفارقه است و با همه زمان ها نسبت یکسان داره، این نفس در این آن آفرید، نه قبل نه بعد، چون این بدنه در این آن استعدادش تمام شد. میگم حالا این بدنه چرا تو این آن، این دیگه تو طبیعت است با حرکت و شرایط و با این چیزا، یعنی خب مثلا باید فرض بفرمان یه حیوانی نطفه تو رحمش قرار میگیره، قبلا نبوده، بعد این نطفه یواش یواش شروع کرد به رشد کردن، رشد کردن چیز کردن، این رحم باید اینا نیگر میداشت، نمیدونم و همه شرایط لازم باشه، وقتی که این کامل شد وقت نفس تعلق گرفت، اون دیگه ارتباطش خودتون یه امر مادی جسمانی است، مشکل نداره. پس میگن بدن مرجع حدوث نفس است، یعنی مثل ماده برای نفس، او یه میپذیره گرچه پذیرنده نیست، ولی نفس متعلقا به اون ایجاد میشه، یعنی در حالی که اونا تدبیر میکنه ایجاد میشه و نفس نمیتونه ایجاد بشه در حالی که تعلق به بدن نداره. پس بدن طبیعی به منزله ماده مستعد حدوث نفس، مرجح حدوث نفس است، یعنی مرجح در آن به خصوصی. اما در بدن مثالی برعکس، نفس به منزله فاعل تام مرجح حدوث بدن، اونجا مرجح است یعنی مستعد است، اونجا مرجح است یعنی ایجاد کننده. خب بعد گفتم که بدن علاوه بر این که مرجع حدوثی است، یه نقش دیگه هم داره، در واقع دو تا نقش دیگه داره که من همینجا بگم، باز نه ما در فصل آینده مفصل توضیح میدیم، و اون این که ببینید نفس که حادث شد تو بدن هیچ کمال نداره، یعنی نه هیچ علمی داره، مفهومی توش هست، نه مفهوم حسی، نه خیالی، نه مفهوم عقلی، نه علمی توش هست، نه قدرت داره، هیچ چیزی چیزا نداره، فقط خیلی چیز کمی مثلا در حد همین که مثلا حد که به چا قدرت دارن دیده این که چقدره. بعد شما میبینین که این نفس کامل شد، کامل شد، کامل شد، دیده شد یه دانشمند بزرگ، پس کلی معارف یاد گرفته است، کلی حس کرده است، حالا کلی خاطره داره در زندگیش، به علاوه قدرت زیادی تو خود نفس پیدا میکنه، قدرت های نفسانی و چیزای دیگه. خب چی تو شد این نفس به این حد رسید؟ نفسی موجود مجرد عقل است از دیدگاه این فیلسوفا، چی تو این به این حد رسید؟ میگن ها این چون با بدن با هم ترکیب شدن یه واحد به وجود اومده و این بدن هیولا داره و هیولا مجوز تغییره، پس بنابراین نفس تا تا با هیولای بدن از طریق این ترکیب مرتبطه، این میتونه چه چیز بشه؟ کمالاتی را که نداره بالقوه داشته باشه. به تعبیر دیگه ما هر جا میبینیم یه شیعی داریم که این چیزهایی را ندارد ولی بالقوه داره، یه وقت یه چیزهایی یه شیعی نداره نمیتونه هم داشته باشه، یه حالت ندارد ولی میتواند داشته باشد. ما همزه میگون بالقوه، هر جا شیعی میبینیم بالقوه کمالاتی را داره، باید یه چیزی به نام هیولا باشه که با این مرتبط باشه، داره یا حال در اون باشه، در حال ترکیب با اون باشه. اون وقت اون هیولا مجوز اینه که بالقوه باشه دی. و الا اگر اون نباشه بالقوه نیست، هیچ چیزی هم نمیتونه چسب کنه. پس این بد نفسی که در اول بسیاری از معارف و توانایی ها نداره، بعد از مدتی یواش یواش پیدا میکنه، یعنی بالقوه نسبت به این معارف و این کمالا. خب این بالقوه جس کجا بود؟ میگم بخاطر اینکه با بدن مرتبطه، بدن طبیعی و بدن طبیعی هیولا داره. پس نم خاصیت دومه بدن طبیعی است که قابل مادی نفس است. ببین من اینو اونطوری چه بخونم، چسب کمالاتی که شیء فاقد آن است مشروط است به این که آن شیء نوعی تعلق به قابلی مادی داشته باشد که به اعتبار آن بالقوه و کمال پذیر باشد، وگرنه اصلا تغییر پذیر نخواهد بود. و از سوی دیگر دو، بدن طبیعی است که قابل مادی نفس است، نه بدن مثالی که فعل مجرد آن است. لذا سه، مقارنت نفس با بدن طبیعی مجوز تکامل عرضی اگر حرف فلسفه قبل بگیری، یا ذاتی اگر حرف مولا صدر بگیری. مقارنت نفس با بدن طبیعی مجوز تکامل عرضی یا ذاتی نفس است، اما مقارنتش با بدن مثالی مجوز تکامل اون نیست. این هر هزار سال با بدن مثالی باشه یه قدم ور نمیداره، اما با بدن طبیعی که از مرتب میتونه تکامل پیدا کنه توی جهتی، چون بدن طبیعی داره یه هیولا. پس این به اعتباری که با اینه بالقوه که شده هم چیز کنه میتونه چسب بکنه، چسب تا بدن طبیعی مقارنت داره در حال تکامل. تکامل ارزش اخلاق نمیگویم، ولی داره قوی میشه در یه جهتی، غضبش، شهوتش، نمیدونم عقلش، بالاخره داره قواش قوی میشه، معلوماتش زیاد میشه. اما با بدن مثال که نه، چون بدن مثالی فعل اینه، هیولا هم که نداره، اون فیت کنه میشه دیگه. نه ببینید، حتی صورت هم همینو میگن، وقتی شما میگید صورت هر کی از جوهری قائلن، تو خودش که هیولا نداره، چون حال در هیولا. حالا اون یه بحثیه که باید اون استدلال قوه و فعل ببینیم واقعا نشون میده تو خودش باید هیولا باشه یا مرتبطه با هیولا باشه.
بله، با همون قوای حیوان ادراک جزئیات میکنه.
خب
که به واسطه همین بدن مثالی که ایجاد شده نفسه که مدرک جزئیاته، خودش آروم آروم باعث میشه که مراتب یک فکره کنه.
اون وقتی تا ببینید، اون وقتی که تا با بدن طبیعی هست این حالت داره، یعنی حس مشترک مال بسان بدن مثالی فرض کنید، درسته؟ وقتی که این حواس ظاهری باشن، اینا من مثلا با شما چشمم نوری که از شما میخورد بخورد به چشمم، چشمم متاثر بکنه، صورتی تشکیل بشه، بعد قوه ابصار نبگیره، بعد نرسنه به حس مشترک، حس مشترک من متاثر بشه و خیال بگیره، بعد کلی بشه. حالا اگر که شما این بدن طبیعی نداشتین، چه حس مشترک کجا بگیره؟
حالا اگر حس مشترک اون نباشه
خب
بدن باشه، فرض خب. حس مشترک که ایجاد شده یه نفس نباشه، بازم مشکل ایجاد میشه مثلا.
چرا؟
یعنی فرض کنیم که این بدن باشه، این حس مشترک همون بدن مثالی ماست که میتونه تغذیه به نفس باشه، نباشه دیگه. خب غالبا تغذیه هاش میده.
خب بله، این نباشه که همین است. بله
خب پس اینجا دیگه کمالی رو از پی بدن مثالی کسب کرد.
نه ببینید، این وسیله کسبه، هر سرینه چه چیزی اینو بالقوه کرد؟ ببینین اصلش اون چیزی که این ابزار تکامل است که حالا میگم ابزار تکامل غیر است. ما بدن ببینین بدن طبیعی سه تا کار برای نفس میکنه، یکی این که ملجه حدوثشه، یعنی این چرا اون آن نشد این آن شد، تو این اون آن آمادگی نداشته اینو بپذیره. دو این که کمال پذیرش میکنه، کمال پذیر یعنی اینو کار میکنه این به تو قوه باشه نسبت به چیزا. سه این که این بدن را به کار میگیرد برای اینکه اون کمالات که قوشو دارد به فعلیت برسنه. مثلا چشما به کار میگیره تا از طریق چشم شما رو من ببینم، صورت شما بیاد تو من، درست شد؟ گوشا به کار میگیره صدای شما رو من بشنوم. خب این ده که این کارو میکنه، البته بدن مثال واسطه بله، ولی اینطور نیست که خود، یعنی اگر شما این بدن طبیعی بگیرید هیچ کار دیگه داشت نیم.
مسئله رو فهمیدم که واقعا این بدن مثالی باعث قوه و استعداد میشه. ولی من میگم که این که در واقع ولی ابزار
ابزار که هست بله بله فایده نداره ابزار بودن. اگه بدن مثل ببینین فرشون بدن طبیعی نیست، این ابزار هم هست، یه تا تکون نمیخواد سرش بعد همین هم مشکله. سه بله. اما برای این چه خب بعد همین که ایشون اشاره کردن که وقتی که نفس بالقوه کمالاتی داره دارن اینا میخواد بالفعل بکنه چی کار میکنه؟ هیچی. مثلا فرض کنیم میخواد مفهوم کلی الان اولین مفهوم کلی درست کنه، چشمش میفته مثلا به این رنگ، این سفیدی داره درش کنه، بعد میره تو خاطرش، اون یکی هم میره، اون یکی هم میره، این یکی هم میره، یه تعدادی که اومه بعد چیزا میگه قوه متخیله رو به کار میگیره اینا را جهت مشترکش رو مثلا جهت غیر مشترکشون جدا میکنه، بعد این آماده میکنه تا مفهوم کلی سفیدی تو عقل تشکیل بشه یا واحد بسوار بهش بده. پس بنابراین بدن طبیعی را به کار میگیرد، از طریق اون با طبیعت مرتبط میشه، از طریق طبیعت چیزایی جزئی پیدا میکنه، جزئی ها که اومد اینا مستعد میکنه برای اینکه کلیه مربوط به اون جزئی تو نفس ایجاد بشه. بنابراین خود بدن انسان ابزار تکامل هم هست. این است که بله. حالا یه نکته دیگه همینجا هست که باز علاوه بر این که این کار رو میکنه نفس با بدن طبیعی، خود بدن طبیعی هم تدبیرش میکنه، یعنی بالاخره این بدن ابزارش اسمش نگرش داره. شما یه ماشینی که دارین باش کار میکنید باید بهش رسیدگی کنید، اگه هیچ نرسیم بنز نشه اون شده نیم برسیم، پس باید مرتب بنزین کنیم، مرتب روغنش عوض کنیم سر وقتش، فیلتراشان رو بدم عوض شد تمیز کنیم، جایش خراب شد تعمیرش کنیم، بعد یه جایش کونه میشه عوضش کنیم. بدن هم همینطور، شما این بدن رو باید حفظش کنید، یعنی دائما بدن داره تحلیل میره، همین چرکیش از بدن انسان جدا میشه، یعنی سلولای مرده که داره میره، خب باید جایگزین بشه، ولی بدن یواش یواش انسان مثلا 10 کیلو میشه، 9 کیلو میشه، 8 کیلو میشه، بدون روش نمیکنه که عکسش میشه. پس باید خود نفس بیاد و قوه قاضیه رو به کار میگیره تا این ماده بیرونی که وارد دهن ما میشه و اصلش تناسب با بدن ما نداره، اینا در 4 مرحله روش کار بکنه تا به صورت یه چیزی در بیاد که بدن ما رو بتونه بگیره جا اون سل مرده جایگزین کنه. اینا میگن تغذیه. بعد این مقدارش هم طوری باشه که نه فقط بدلی ماهیت حلل باشه، بلکه در حدی باشه که این طول عرض عمقش هم روش پیدا بکنه و به همین ترتیب. پس خود بدن را هم باید نفس نگردارد، و نه تنها نگردارد، بزرگش میکنه تا اون حدی که به دردش میخوره، نه بزرگی میخوره چی، اینا را همه را نفس دارد میکنه با این قوا. حالا پس بنابراین به اختصار میتونیم بگویم که اضافه نفس یعنی رابطه نفس با بدن طبیعی اضافه تدبیر و تصرف است. تدبیر که میگویم یعنی همین که نفس بدن را بهش میرسه، یه ابزاری است که باید روغن کاری بکنه، تمیز نگرده، یه جایش که خراب شد درستش بکنه، یه چیزیش که شکست جاشه بیاره، همین بدل مایت حلل روش کردن. اینه میگم تدبیر. تصرف یعنی که خب حالا این بدنه که سری جاش روش کرده با قشنگ و تر تمیز اینجا به کار میگیرد برای این که باش ببینه، باش بشنوه، مفاهیم رو به دست بیاره، بعد تفکر بکنه. اینه میگم اضافه تصرف، اضافه نفس به بدن طبیعی اضافه تدبیر و تصرف هست. اما اضافه آن به بدن مثالی اضافه فاعلیت و ایجاد است، نه تدبیر و تصرف. ببینید نفس بدن مثالی را که تدبیر نمی کنه، اون که به این نحو نیست که احتیاجش بشه مثلا فرشون سلولاش به سلول نداره که سلولاش از بین بره، بعد میخواد جایگزین کنه، بخواد رشدش بده، از اون چیزا توش نیست. پس رابطه نفس و بدن طبیعی رابطه تدبیر و تصرف است، ولی با بدن مثالی رابطه ایجادیه. حاصل این که گرت نفس به محض حدوث به سبب تجردش از بدن طبیعی بی نیاز است، به سبب نقص وجودی و احتیاجش به تکامل از جهات متعددی به آن نیاز مند است. این مطلب را اصطلاحا با این تعبیر بیان میکنن که نفس در مقام ذات مجرد و به نیاز از بدن است و در مقام فعل مادی و نیازمند به آن، یا به این تعبیر که بدن محل خود نفس نیست ولی محل تدبیر و تصرف آن است. از آنچه گفتیم میتوان دانست که پند نفس پس از مرگ به رغم این که با بدن مثالی است، بدن مثال دارد که بعد از مرگ بدن مثال که از بین نمیره چه، تغییر و تکامل نمییابد، تموم شد تغییر و تکامل، هر چی بود تموم در مرگ بود دیگه، خبر نیست از تکامل. حالا آقایون بعد مثلا میگن خب پس این تو روایات این تکامل برزخی چطور میشه، این حرف اینا به هر حال فیلسوفا توضیحی برای این ندارن، اما پیش از مرگ و در مصاحبت بدن طبیعی تکامل پیدا میکنه. البته این چه جمع ندارن، خود روایات هم همچین مسجل نیست که بعد از مرگ تکامل باشه دا. روایات دو دستن، ما همیشه هر کس اون دسته که به نفع خودش اسم میگیره، ولی اگه بخوان همه رو جمع کنیم به این راحتی از روایات هم نمیشه فهمید که تکامل هست. برای همین میگن عمل تا وقت مرگ است، بعد مرگ ثمره ای نداره عمل. اونا که میگن برمون گردون امکانش رو خب برمیگردونه. خب به علاوه چون اولا بدن مثالی ذاتن مطلق و حی است، گفتیم مجرد است، مجردم خودش درد میکنه چنانچه خواهیم گفت، و ثانیاً در مراتب تشکیکی وجود متقدمه بر بدن طبیعی و متأخر از نفس ناطق است، باید بپذیریم که شیش بدن مثالی واسطه تصرف نفس در بدن طبیعی و واسطه در تدبیر آن، یعنی با همین قوا داره این تصرف در بدن طبیعی میکنه. نفس مستقیم که نمیاد چه پا شما رو حرکت بده چه، نه، یه قوه محرکه‌ای هست تو پا شما متعلق به نفس، این قوه متحرکه تحت تصرف قوه نزویه یا شوقیه، یعنی غضب یا شهوت، یعنی شما یه صحنه و اون تحت تصرف قوه مدرکه، یعنی شما یه صحنه درک میکنید، مثلا صحنه خیلی زیباییه، تمایل یه شیرینی هم میبینید، شیرینی خیلی خوشمزه‌ایه یا بوش به مشامده میکنید، بعد شما متمایل میشین به این، یعنی حالا که ادراک کردین شوقتون برانگیخته میشه، بعد شوق چه برانگیخته میشه، یعنی این که این کار قوه شوقیه، شوق چه برانگیخته میشه، بعد یه محاسبه میکنیم به نفع من هست یا نیست، اگر تصدیق کردید چه، اینا باز کار عقل عملیه، اگر تصدیق کردید وقت خدمتتون عرض میشود که اراده حاصل میشه، بعد اراده عرض میشود که اون قوه محرکه ای تو عضلات اون به کار گرفته میشه، حرکت میکنه کار انجام میده، پس با واسطه این کار انجام میشه نه بی واسطه، و اینا تمامش این قوه همون رو که گفتیم که بی نفس بدن مثالی اسمش میذارن. بنابراین نفس پس از مرد به رغم این که با بدن مثالی، خب بله، به علاوه بدن مثالی شیش واسطه در تصرف واسطه تصرف نفس در بدن طبیعی و واسطه در تدبیر آن است، به تعبیر دیگر مبدأ قریب آثار حیاتی حیوانی شامل ادراک جزئی و حرکت ارادی در انسان همان بدن مثالی اوست و نفس ناطقه او مبدأ بعید این آثار است. این ویژگی مجوزی است برای اطلاق نفس بر بدن مثالی یا یکی دانستن آنها، چنانچه در آثار مولا صدرا می‌بینیم، زیرا گفتیم که بنابر تعریف مقصود از نفس مبدأ آثار حیاتی در جانداران و به اختصار منشأ حیات در آنها، و بدن مثالی در انسان نیز این چنینه، یعنی مبدأ حرکت ارادی حس است که حیات هم یعنی همین، یعنی مشمول تعریف نفس است و میتوان آن را هم نفس دانست، نفس حیوانی انسان دانست، ولی نفس حیوان مستقل نیست. الجسم الذی حیاته ذاتیتون، اون جسمی که حیات ذاتش است، هو جسم آخرون اخرویون ولا یحتاج الى نفس تفید الحیات، این جسم باید نفس باش باشه تا حی باشه، ولی اون احتیاج نداره نفس باش باشه تا حی باشه، حیاتش مال خودش است، خودش حیه، لانه عین الحیات و عین النفس، عین النفس یعنی عین همون چیزی که مبدا حیات هست. من اینجا توضیح دادم به معنی انه به عینه مبدع الحیات، نه لا به معنی انه این نفس ناطقه، به تعبیر قرینه عباراتی که قبل داشتید، اسوار جلد 9 صفحه 271 با تلخیص، باز دوباره اسوار جلد 8 صفحه 249 جلد 9 صفحه 281 همین مبحث را به این شکل داره. بعد گفتم خب این دیگه چیز مهمه. خب تا اینجا مقایسه بدن مثالی طبیعی بود از رابطشون با نفس. حالا خود بدن مثالی و طبیعی چی شما سوال کردیم میخوام مقایسه بکنیم. تا اینجا بدن مثالی طبیعی رو از جهت ارتباط آنها با نفس ناطق مقایسه کردیم، میتونم با مقایسه آنها از جهت دیگری به سایر ویژگی‌های بدن مثالی پی برد به شرح زیر. هفت، حصول بدن مثالی مشروط به ماده مستعد قبلی نیست، اما حصول بدن مادی مشروط است به اینکه ماده سابقه مستعد بدن شد. ببینید یه بدن میخواد تشکیل بشه تا یه نفس بشه، تعلقیت یه انسان به وجود بیاد، چی تو باید بشه؟ باید نطفه یه انسان ماده با نطفه یه انسان نر این دوتا با هم قاطع بشه تا تازه یه نطفه بشه. نطفه چه شد؟ تا اون وقتی که این به شروع تعلق بگیرد 4 ماه این باید همینطور تحول پیدا بکنه، مرتب تحول پیدا بکنه تا بشه یه بدن. یه بدنی که الان مغز دارد، اعضا دارد اینا، و مغز طوری است که آمادگی داره که این اداره بکنه، وقت نفس ارتباط برقرار میکنه، یعنی یه نفسی با این آفریده میشه به اصطلاح حالا حادث میشه. پس بنابراین بدن طبیعی یه چیزی طبیعی است، یعنی یه جسمی است و هر جسمی هم یه ماده قبلی مستعد دارد و یه طول میکشه تا تبدیل بشه به یه چیز دیگه. ولی بدن مثالی که اینطور نیست، بدن مثالی یه ایجاد است. حصول بدن مثالی مشروط به ماده مستعد قبلی نیست، اما حصول بدن مادی مشروط است به اینکه ماده سابقی مستعد بدن شدن وجود داشته باشد. اگر که من فرض کنم این چیز که در رحم حیوان قرار گرفته فرض کنم یه چیز غیر نطفه باشه، هیچ فایده نداره، پرورش پیدا نمی‌کنه. نه، محیط مناسب باشه، فعالیتش میشه مناسب باشه، این ماده باشه که چیز باشه، استعدادی تبدیل شدن به بدن داشته باشه مانند نطفه و در اوضاع و احوال مناسبی قرار گیرد تا از طریق حرکت جوهری، یعنی مثلا در مال حیوان است در رحم باشد، مال جیا است در خاک باشد، نه خاک مناسب، تا از طریق حرکت جوهری اشتدادی یا به نظر فیلسوفان پیش از طریق کون و فساد به بدنی مناسب تعلق نفس تبدیل شود. معنای این گفتار این است که 8، بدن مثالی فقط به جهت فاعلی نیازمند است. به چه چیزی نیازمند؟ یه فاعل میخواد و در نتیجه از لوازم فاعل است. ببینید هر وقت فاعل علت تامه باشه، یه وقت ببینید یه چیزی علت تامش مجموع فاعل و قابل و چه و چه و یه سری شرایطه، یه وقت فقط فاعل علت تامه، یعنی همین که فاعل اصلا ایجاد کنه فاعل میشه فاعل باشه و ایجاد نشه، امکان نداره که چون ذرت معلول میگه هر وقت اون انفکاک نپذیری علت از معلول میگه، هر وقت علت تامه است معلول ضرورتا موجوده و بالعکس. پس بنابراین امکان نداره چنین فاعلی موجود باشه ولی فعلش موجود نباشه. از این جهت اگر فاعلی علت تامه باشه فعلش میگن لازمه یه وجودشه چنین فعلی ها، برخلاف این که اینطور نباشه. مثلا ما الان حرکتی انجام میدم، من فاعل حرکتم هم ولی لازمه یه وجود من نیه. چرا؟ چون حرکت من برای اینکه انجام میگرد اولا بدنم یا قابل میخواد، بدنم هم باید باشه، بعد این بدن اعصاب توش باشه، اعصاب کار بکنه، ولی اگه اعصاب دست ما از کار بیفته حرکت نمیکنه. به علاوه باید انگیزه این کارو داشته باشم. پس خیلی عوامل باید دست به دست هم بده تا این حرکت ایجاد شه. پس این حرکت لازمه یه نفس من نیست. برای همینم نفس من یه وقتایی هست، این حرکت اون یه وقتایی داره. ولی اگر نفس من علت تامه بود همیشه این حرکت باش بود. مثل خدا و عقل فعال یا مثلا عقل اول. اونجا که دیگه این حرف نیست که مثلا نبوده بعد ایجادش کرد که دیدگاه فیلسوفان. پس بدن مثالی از لوازم نفس است، چون فقط به جهت فاعل میخواد، فاعلش هم نفس است، برخلاف بدن طبیعی که از نفس جدایی پذیر است. از همین رو 10، بدن طبیعی با مرگ از نفس جدا میشود، چون بدن طبیعی هم قائم به نفس است هم قائم به خدمت عرض شد جسم خارجی، در واقع اجسام موادی که میان جلو عناصر ماده شن، بعد نفس ترکیب اینو حفظ میکنه. حالا وقتی که این عناصر استعدادشون رو برای این ترکیب از دست دادن، با اینکه نفس هم هست اما دیگه این بدن نمیتونه برقرار باشه، چون عناصر دیگه نمیپذیرن اون ترکیب رو، پس از بین میره. با اینکه فاعل هست که این ترکیب رو حفظ میکرده ایجاد میکرده، ولی فعلا ماده دیگه مستعد این ترکیب پس از بین میره. ولی نه، اون بدن مثال چی اینطور نیست که فقط به قائم به فاعله، پس دیگه از بین رفتن نیست.
این بدن طبیعی که بعد سالها مثلا
اونو نفس بهش توجه داره، از بین توجه کامل اینطور میشه توجهش کامل از دست بده.
حتی مثلا در مورد کسایی که حالا مؤمنی
مسلمان هم میستن، اما اینو داریم ممکنه مثل عرف ها نیست، مثل چیز مرتاز همیجه نیستن، یعنی اون یه توجهی از نفس میخواد، نفس طور قیب بودست که بهش توجه داره، توجه میکنه. نمیدونیم که در این چیست، ولی اون بالاخره با نفس داره چیز میشه. بله بله دیگه دیگه بدن طبیعی چه نیست بعد از مرگ چه؟
خدوس ادراکات که میاد باعث بودن ماده میشه؟
نه اونجا نمیگه ادراک حادث نمیشه دیگه، اونجا ادراک به این شکل نیست که چیز یاد بگیره در این حرفا،
همینچه واقعا میبینن با همون چشمه مثالی که میبینن.
خب ببینن بله، اون اگه باشه خدمتون عرض شد که یکی این که گفتیم که حدوثت اونجا بدون ماده سابق اشکال نمی کنن، که گفتیم اونجا داره که بحث بشه چایی میشه یه چیزی حادث باشه بدون ماده سابق اون استدلال میگه نه، و یکی هم که اونجا معلومه حدوث باشه، ما به این با این تعبیرات میگیم آقای تبا تبا اونجاست حدوث نیست، یا اونی هم که میگن که در واقع مثلا فرخون صدقاتی داده سال از آثاری مثلا بچه داره لا اله الا الله میگه که ثوابش برای اونم میرسه اینا، یعنی به من نیست که واقعا یه چیز اون داده حادث شده به این اضافه میشه، میتونه که دنیا هست، میگن یه چیزایی ظاهر میشه برش میبینه، ظاهرا دیدن هم این نیست که یه دیدن حادث بشه که خیلی چیز نکردن توضیحی در این زمین ندادن، ولی خود آقای تبا تبایی است که اصلا حرکت نمیپذیر، اصلا حرکت در مجرد چیزا بعد از مرجع قبول نمی کنه، محکم ها با اینکه با روایات هم خیلی سرکار داشتن، قرآن رو دیگه مفسرشن و اینا رو همه رو دیدن، معلوم شده از دیدگاه ایشون اصلا اونا اثبات نمی کنه دیگه همه چیزی ها. بفهم خب، نه بدن مثال رها نمیشه، بدن مثال
بدن مثال تو آخرت هم همون بدن مثال
باشه. بله چه اشکال داره؟ اتفاقا میگم که من همینه گفتم که این آقای پویان یه بحث مفصلی میکنه که این فیلسوفای بعد مولا صدرا مثل حاجی سبزواری همین آقایونی که بحث نفسا کردن مواد جسمانی کردن، ایشون میگه که این طور از مولا صدرا فهمیدن که اون بدن اخروی که از هشت بعد از هم بدن مثالی است که ما باشه از این دنیا میریم، توجه فرمودی؟ و ایشون میگه نه این طور نیست، اینا اشتباه کردن، همه با اونجا یه بدن ایجاد میکنه خیال، توجه فرمودی؟ وقت من دیرو گفتم شما نبودید، گفتم اینجا اگر کسی اگر حرف این بنده خدا ثابت بشه یعنی آقای پویان و بتونیم به طرف مولا صدرا بشین پیش، یه مشکل حل میشه یه مشکل تولید میشه، مشکلی که تولید میشه حل میشه اینه که فرق بین مرگ و هشت چیست، این یه مشکلی است دیگه، ما در حالت مرگ بدن طبیعیمون از بین میره، خودمون با بدن مثال میمونیم و از دید با فیلسوفا دیگه هر چتی نداریم میریم، خب بعد میگم یه مدتی میزه بعد از اون مدت یه اتفاق میفته به نام هشت، اون اتفاق چیست چطوری که میفته، یعنی چه فرقی کرد، یعنی مرحله ما وارد مرحله دیگه میشه وجودمون، این مرحله چیه؟ و خود مولا صدرا میگه که نسبت انسان در اون حالت مرج با اون حالتی که هشت مثل کودک و جوانه، خب شما که هره چطور قبول نداره پس چه اتفاق اینجا افته؟ واقعا این مشکل وجود داره، حرف ایشون این مشکل حل میکنه، چرا؟ چون فرق بین مرگ و اون جوان است که یه بدن جدیدی ایجاد میکنه با اون مرتبط میشه، این حرف قشنگ پیدا میشه، ما یعنی ما یه مرگ حالا داریم بدن چیزای دست بدن، یه مرگ هم وقتا بدن مثالی از دست بدن بدن به اخروی میاد، اما یه مشکل دیگه طور نیست میکنه که اون بدن اخروی که ایشون میگه مادی است و این بدن مادی است، مادی بودنش به چه معنی، خودشون هم گفتن ما نمیدونیم مادی شه به چه معنی، اما ماده نداره دیگه، ما تو صورت ها میشه بگم صورت برتر، ولی ماده برتر چه نداریم که ماده یه جهت نقصشه، نقص برتر چه میبناست که بفهم مجموع مقالاتش اسم کتابش نیست مجموع
مقالات
سرچشمه اندیشه ذهنش که مجموع مقالات فلسفه. خب البته این خب گفتید من دنبال این میگشتم نظریش نبدنم، این به ذهن من هم اومد، ولی یه مشکل اساسی داره و اون این که آیا مله صدرا قبول داره که برای حرکت قوه لازمه یا نه؟ قطعا نقبول داره. نمیگه که از من اون جوهری که من شای قوه است مثل من شایی باید یه جوهری باشه که این جوهر خودش غیر جوهر صورت باشه، اینا با هم ترکیب شده باشن و الان جسم مرکبه از دوتا جز باشن، اینا نمیگه دا، ولی میگه بالاخره این چیز که اینجا هست به نحویست که بالقوه است، درست شد؟ یعنی ما اون جوهری میتواند حرکت کنه، حالا برکت جوهر یا هر از یا هر چیز تغییر درش معنا داره که این جوهر یه جهت بالقوه توش باشه، ولی اینکه جهت بالقوه مندمج در جهت بالفعل باشه نه مغایر اون، ولی و اینا تأکید داره. اول بحث جلد پنجم که وارد میشین یه مدتی که گذشت شد نشد نه به صفحه که گذشت ایشون هیولا رو شروع میکنه، بعد میاد من استدلالی بر هیولا میارم که جز آدم بی عقل منکرش نمیتونه بشه با همین تعبیر شبیه همین تعبیر که فقط آدم هایی که قابل حرف زدن نیستن منکر نه، ولی کسی حرف زدن قابل عقل نداره که دیادن باشد حرف بزنن. هیولاتی یعنی من چه قوه، یعنی من اون چیزی که تو این هستی میتونه بالقوه باشه میتونه تغییر کنه، یعنی حرکت اون چیزی که من چه حرکت تبدیل و تبدله. خب وقتی شما اینا و منتش نمیگید بعد دنباله همین میاد میگید هیولا من شایی قبول ندارم، من معتقدم هیولا صورت متحدن، یعنی یه واقعیت بسیط داریم که این خودش به تمام ذات من شای قوه، به تمام ذات من شای فعلیته، درست شد اینا؟ خیلی خوب. حالا اگر ما اومدیم اینا گفتیم و گفتیم مجردات هم دارن حرکت میکنن بکنن، یعنی پس اونجا قوه هست، درست است یا نه؟ خیلی قوه هست، یعنی ما اونم بالقوه میشن بالفعل با حرکتشون، وقتی شدن بالقوه و بالفعل فرق مادی و مجردی چیست؟ نیست که مادی ماده نداره یعنی منشأ قوه ماده داره، یعنی منشأ قوه داره مجرد منشأ قوه نداره. خب وقتی ما اومدیم مجردم گفتیم که اونم منشأ قوه توش هست، یعنی مجردم مادی کردیم، پس در واقع یعنی این کار مجردات، یعنی مجردات هم شما مادی کردیم باز عالم مجردات هم منصرف داشت، یعنی یه عالم دیگه میشد خدا بیافرینه که اون عالم از اشیاء توش از اول کامل مطلق مطلقا، یعنی هیچ نوع کمال پذیری ندارن، هر چی میتونستن داشتن داده خدا بهشون
مطلقا مجرد
داد. خب پس نفس مجرد است بالاخره یه مادی، پس نفس چه مادی؟
نه
مجرد. چرا مجرد؟ مجرد فرقش مادی چی شد؟ مطلقا
میشه یه نوع
حرکت
دیگه
اینجا تبدیل بشه که حرکت، ببینید قوام حرکت به قوه از این شما اگر از حرکت یعنی چه؟ یعنی بالقوه بالفعل بشه، اگر یه چیزی یه کمالاتی را ندارد امکانم ندارد پیدا کنه چه تغییر نمیکنه، چه کمالاتی را ندارد و میتواند داشته باشه، یعنی بالقوه هست در اون کمالات، وقت بالفعل که میخواد بشه یا تدریجی میشه یا دفعی میشه، میشه حرکت تدریجی. حالا اگر شما اومدین گفتین نفس هم همین حالت داره، یعنی توش بالقوه هست یه حیثیت بالقوه داریم و این چه میشه بالفعل، خب پس ما اجسام چه فرقی کرد؟ فقط فرقش بین نیست بگم اجسام بعضیشون طول عرض عمر دارن بعضیشون ندارن، اینطوری چی میشه؟ اینست که نمیخوام این کار کنم ها، ولی این بحث خیلی مشکل، بحث حرکت در نفس خیلی بحث مشکل نیست از توش در رفتن. خواهش میکنم. بله حرکت دفع ایچه نه؟ حرکت دفع که بیمانه هیچ فرق نمی کنه. بله بله همطوره، دفعی یه وقت میگون یه چیزی الان حادث شد بدون هیچ سابقه ای، اگر این امکان داشته باشه، این نه، مثلا یه چیز موجود نبود یه هم موجود شد، اگر این امکان داشته باشه که بدون هیچ سابقه مادی موجود بشه. ولی خود فیلسوف میگن کل حادثه مسبوقون به مادتن و قوتتن، به قوتن و مادتن تحمل و تلکر قوه. این قوتی چیست اینجا؟ یعنی استعداد. مادهی که حامل این باشد یعنی یه چیز که مستعدین باشد، مستعدین باشد یعنی این چیزی رو ندارد، میتواند داشته باشد، استعدادش که تام شد همون رو پیدا میکنه، حالا یا یه مرتبه پیدا میکنه یا به تدریج پیدا میکنه.
پس
اونا نمیدونم، من اطلاع ندارم اونا چطوری که میگن داره، چطوری که باید تطبیق کرده. این
هم
نمیدونم، اونا نمیدونم. به هر حال مثلا حرکت تو نفس خیلی بحث خیلی جا حرف داره، به این راحت نیست. یعنی آدم میاد حرکت درست نمیده، تجرد منکر شد، میاد تجرد درست نمیده، یه حرکت توش نمیاد، مگر اینکه یه حالت میانه باشه. یعنی به همین نحو که بگم اصلا خدمت رو عرض شد که به قوله به این شکل بگم که بگم تجردش ها و غیر ممتد بودن درست میکنه، حرکتش ها با اینکه قوه داره به این نحو درست کنه. حالا این باشه برای اون بحث حرکت در نفس اتفاقی نامت رح میشه. خواهش میکنم.
نفس
بله.
حالا بدن مثالی
چه نیازی بهش نداره؟
بس چی؟ بدن طبیعی رو گفته به خاطر اینکه مستعدش بکنه برای تکامل.
نیاز بهش نداره، هیچ نیاز نداره، ولی از لوازمش یعنی ایجادش بکنه، چون میتونه ایجادش کنه، اونم یه موجود است، موجود خدا چه احتیاطی به مادش بود؟ بله. نه بله. بعد از همین رو ده بدن طبیعی با مرگ از نفس جدا می شد، ولی بدن مثالی پس از مرگ هم باقی‌ست، و به همین سبب بدن مثالی را بدن برزخی و بدن اخروی و جسم برزخی و جسم اخروی و بدن معلق هم می گویند. حالا ببینیم برزخی اخروی، گفتم خیلی ها فرق می زنن، دیگه خودتون دقت کنید. بر این اساس انسان در نشأه حیوانی خود فقط دارای بدن طبیعی و بدن مثالی است. با حدوث نفس ناطقه و ورود به نشأه انسانی که میشه انسان بشری یا انسان ناطقه و انسان عاقل بعدش، تا هنگام مرگ دارای بدن طبیعی و بدن مثالی و نفس ناطقه است، و پس از مرگ فقط دارای بدن مثالی و نفس ناطقه. پس ببینید این سه مرحله میشه. مرحله اول که نطفه تبدیل شده است به یک کودک که الان نفس بهش تعلق گرفته، این فعلا وقتی میگم نفس تعلق گرفته یعنی این، یعنی یه بدن طبیعی است، یه بدن مثالی که اینو داره دارن، بدن مثالی خود نفس است، اینجا روش میکنه، روش میکنه، میرسه به جا. اولین مراحل بدن چیز نفس ناطقه به وجود میاد. از اینجا به بعد سه تا چیز است: نفس ناطقه، بدن مثالی، بدن طبیعی. سه تا میره تا دم مرگ، اونجا بدن طبیعی از دست میده، میشه نفس ناطقه و بدن مثالی.
یعنی چی؟ تو مرحل اولش بدن
مثال همون دست دیوش ما نبودید؟ خب گفتیم که یه همه امروز اولش گفتیم. ببینید این حرکت جوهری تکاملیه که در نظر بگیرین، اگه یادون باشد ما این نه برای زمان باشه. حالا یه فرض کنید اون اولی که نطفه تشکیل شد و یه بدن اینجا داریم، مثلا یه بدن مستعد، خب اولین چیزی که به وجود میاد چیه اینجا؟ یعنی قدم بعدی که این کامل میشه؟ نه، نفس که یه همون موجود نمیشه که. ببینید هر حرکت تکاملی اشتدادی، اولین چیزی که میگم این نفس دار شد، این تا اینجا هیچ ادراکی از خود نداره، وقتی این میگم مثلا کامل میشه، ببینید مثلا اولش
این مرحله که میگونیم فرقش با این مرحله نیست که اینو خودآگاهی داره، یعنی صرف هم یه ادراک از خود داره، همین خیلی هم ضعیف. یه اولی مرحله است که میگونیم نفس نفس شد، این تبدیل شد از یه چیز جماد به یه چیز جاندار، هیچ چیز چه غیر از این نداره. مرحله بعد چه میاد اینجا؟ اون چیز که بشه اضافه میشه، مثلا لمس پیدا میکنه، کمترین مرحله. پس ببینید یه نوع یه لمس خودآگاه داره، بعد اینجا که میاد یه چیزی داریم که لمس رو مثلا فرض بفرمان چشایی خودآگاه نمیدونیم حالتی چی اصلا، مثال نمیدونم خودآگاه این نداره. بعد میاد اینجا به همین ترتیب هی زیاد میشه که مثلا اینجا یه چیزی داریم که یه حقیقت داریم که این لمس و چشایی و خدمتون هرچه بینایی و چه خدا با هم. خب حالا اینه توجه کنیم، این بدن طبیعی که اینجا بوده است اینطور نیست که اینجا از بین بره دار. اگه یه ایدون باشه تو اون بحث اولی که اون مزاد کردیم، من اینه مطرح کردم گفتم که اون چیزای صورت هایی که قبلا داریم بعد مشابهشون به صورت قوه در میان، درسته؟ که گفتیم گفتم تبدیل صورت به قوه، گفتیم به معنی نیست که ما یه صورتی داریم رو بدن، مثلا فرض کنیم که قوه مصوره که بدن کار میکنه روش به صورت بدن در میاره، این اینجا هست قوه نفس است ولی نفس نیست داره کار میکنه، نفس قوه نفس باشه ده نفس نباشه، یعنی فعل باشه فاعل نباشه، این چه نمیشه که این قوه مصوره که الان قبل از نفس داره کار میکنه در حقیقت این قوه چیکار داره میکنه؟ این صورت این بدن است، خودش یه جوهر سوریه مستقل از نفس نیست، قوه از نفس نیست، این جوهر سوریه ای کامل میشه، کامل میشه خود این تبدیل به نفس میشه، تبدیل به نفس که شد اون وقت نفس یه قوه مصوره ایجاد میکنه، وقتی ما ببینیم این مصوره مشابه اون مصوره قبلیه فکر میکنیم که این مصوره عیناً قبلی است، نه اون مصوره تبدیل به نفسی شد که اون نفس خودش یه قوه داره. توجه فرمودید؟ اینجا هم همین اتفاق میفته، یعنی ما اینجا یه این بدنمون یه صورتی داره، این صورت بدنی تبدیل میشه به یه امر خودآگاه، این امر خودآگاه هست اسمش هم داریم مرحله اولیه چیز خدمتون عرض شد که مرحله اولیه نفس، بعد این اشتداد پیدا میکنه علاوه بر خودآگاهی لمس شدیم، یه لمس خودآگاه میشه، میگم نفس داره کامل تر میشه، کامل تر میشه، کامل تر میشه و هی هم بدن رو داره حفظ میکنه، و تا اونجای این ها ادامه داره که میاد یه چی بیده نام نفس ناطقه ایجاد میشه، مثلا این جا فرض کنید وقت شما تا این دکه حساب میکنید بگید اینو که اینجا هستن لمس و ذوق و چشایی و این قوان اینا هم نبودن که مال بدن مثالی بودن، پس اینجا در واقع قبل از اینکه نفس ناطقه ایجاد بشه اون قوایی که شما اسمش رو میذارین قوای نفس ناطقه اونان دارن اداره میکنن، منتج چون خود نفس ناطقه هنوز موجود نیست، اینا قوه اون نیستن، خودشون صورت بدنن، چه صورت مجردین چه بدنه دارن روش کار میکنن، پس میشن نفس خواهش میکنن، بعد که نفس ناطقه موجود میشه چون فوق همه ایناست اون بدن را حفظ میکنه با قوای مشابه اینا که ایجاد میکنه. اگر روشن شد شد، اگر نشد توضیح بدم.
نفس ناطقه موجوده بدن مثالیه،
خب
بدن مثال الان
حتما
نفس
ناطقه نیست، همینه دارم توضیح میدم،
یعنی
ببینید نه نه یعنی ببینید بدن مثالی تو مصوره شما چطوره که توضیح میده؟ مصوره گیاهی یاد نیست، من میگفتم که بدن رو شکل بندی میکنه، خب چی تو مصوره قبل از نفس؟ ببینید نفس که موجود به وجود میاد وقتی که بدن کاملی کامل شد و مستعد شد اون وقت نفس به وجود میاد، درسته؟ خب قبل از اون که نفس نیست، ولی قبل از اون چیزی داره بدن شکل میده؟ قوه مصوره، درسته؟ خب مصوره که قوه نفس است، چی تو مصوره هست که قوه نفس است خود نفس نیست؟ اونجا چی تو توضیح دادی؟ خب اینم همونطور میشه دیگه، یعنی اینا قبل از اینکه نفس ناطق باشن که قوه نفس ناطق نیستن، یعنی اینجا یه لمس داریم، اینجا لمساتی داریم، اینا هم خودآگاهن، اینا یه ترتیبی دارن، همیشه یه قوه بالا سر همه اینا هست، اون قوه کامل تره، قوه مثلا ببینید اگر شما اینجا بینایی داشتید، خیال داشتید، فرض کنید اینجا فرض کنید تا اینجا تخیل دارید، هم نفس ناطقه نداری،
و حرف این آین است که خود قوه خیال در اینجا در واقع نفس شما و تمام این قوای دیگر قائم به این هم. بعد این قوه خیال تبدیل میشه به وهم، وقت میشه وهم نفس بقیه، یعنی اینجا یه خیال درست میکنه مشابه این همینطور. بعد خدمت ها عرض شد که میان نفس ناطقه پیدا میکنید، وقتی نفس ناطقه میشه شما بعد خودش یه وهم ایجاد میکنید، قوه خیال ایجاد میکنه، عرض شد به همین دردی.
پس اونی که قبل از این هست بدن مثالی است که قائم به نفس نیست، یعنی نفس تبدیل یافته از آن است. اون بدن مثالی که معرف لنه اون وقتی است که نفس تشکیل شد و خودش بدن مثالی ایجاد میکنه، این همون که تو مصوره گفتیم، مصوره ای که قبل از نفس هست خودش صورت بدن است، در صورت بندی میکنه. مصوره ای که بعد هست در واقع اون نیست، مثل اون نیست، بلکه اون مصوره قبلی تبدیل به نفسی شد که خودش مصوره داره. بدن مثالی هم تبدیل به نفسی میشه و چه یه بدن مثال مشابه بدن مثال قبلی ایجاد میکنه. اینا باید خیلی دقت کنید، اینا هیچ جمله سر رو دقیق نمیاد بشکافه، و اگر به این دقت نکنیم همیشه با این مشکل مواجهیم. چرا این چطوری چیشون حرف زده؟ از یه طرف میگه مصوره قوه نفس قبلش هست، از یه طرف میگه مصوره بعد قوه و خود نفس نیست، و اون داره آماده میکنه بعد نفس میاد، اینم قوه اونه.
چرا
بهش میگیم بدنه؟ اون میگن چون چشم و گوش و اعضا داره داشته، تو به خوابم که میگیم مثل بدنه. بله، یعنی به خاطر این که اعضا داره بدن که میگن، یعنی جسمی که داره یه عضو میست. حالا یه وقت طبیعی است، یه وقت مثالی. خب همچنین بدن مثالی 11 مانند هر جسم مثالی دیگری ذاتن حیات دارد، زیرا ذاتن مدرک است، یعنی اولا علم حضوری به خیش دارد و ثانیا به سبب این حضور علم حصولی جزئی به موجودات طبیعی دارد، مانند ادراکات خیالی و انواع احساس و حیات، و ادراک آن مشروط نیست به ارتباطش با نفس ناطقه. در مقابل بدن طبیعی فاقد ادراک و حیات ذاتی است و فقط با تعلق نفس ناطقه به آن، بلکه با تعلق بدن مثالی به آن مدرک و حیات میبیند و میشنود و حرکت میکند و سایر افعال حیاتی از آن سر میزند. نیز 12 اندام های بدن مثالی مانند هر جسم مثالی دیگری بسیطند. جسم مثالی بسیط است، ترکیب نداره، اما هر یک از اندام های بدن طبیعی از عناصر و اقسام متفاوتی ترکیب یافتند. اون چشم مثلا چقدر سلول، هر سلولی از چه اجزایی، یه مقدار اون مواد داخل یه سلول عوض بشه دیگه کار خودش نمیکنه، مرکب است اون ترکیب نداره، چون تو عالم چیز ترکیب نداره. مثلا انجام 13 بدن مثالی بر اساس ملکات نفسانی و متناسب با آنها شکل میگیرد، اما شکل گیری بدن طبیعی عمدتاً به عوامل طبیعی وابسته است. این خیلی مهمه که روش بخوام بحث بکنیم. ببینید بدن طبیعی شما چطوری شکل میگیره؟ عمدتاً عوامل طبیعی است. یعنی پدر شما چه شکلی بوده است، مادر شما چه شکلی بوده است، پدر بزرگتون چه شکلی بوده است، بالاخره این همه اثر داره. محیطتون چطوری؟ گرم است، معمولا آدم پوستش سالت سبز پیدا میکنه، نمیدونم زود مثلا روش میکنه، سرد باشه سفید پوست میشه، میاد خاصیت دیگه پیدا میکنه، غذاهایی که میخوره روش دست، عوامل طبیعی عمدتاً این بدن پوستید. ورزش بکنه، ورزشایی که اندامو پرداشته چاق میشه، بزرگ میشه یا قدش بلند میشه، نمیدونم ورزشایی بکنه که جلوگیری میکنه مثل وزن بردن اینا کوتاه باقی میمونه دیگه، میدونین که همه اینا دخالت داره تو رشدش، شکل و رشد و این چیزا. خب این بدن طبیعیه، ولی بدن مثالی اینطور نیست. بدن مثالی تحت تاثیر ملکات نفسانی شکل میگیره. حالا اینا توضیحش میده. تلکل ابدان، یعنی بدن این مثالی لوازم و تلکل نفوس، نه لوازم نفوس هم کل لزوم زلل زلزل، مثل لزوم سایه برای سایه سایه. فکل جوهر نفسانیه یلزمه شبه مثالیه، که همون بدن مثالی اخری باشه. ینشأ منه، این بدن مثالی ناشی می شود، منتشی می شود از اون نفس به حسب ملکات نفسانیه، که میگم آقای پویان نمیگه بدن اخروی است نه مثالی، بلا آمد خلیت الاستعداد و حرکات المواد. تو این بدن، شکل بدن مثالی، استعدادات مواد حالت نداره. پس چیز دخالت داره؟ ملکات نفسانی. حالا این ویژگی رو بهش میگن تجسم اعمال. ببینید حالا این یعنی چه؟ ما همینطوری که تو مثالی اسم میزنم و نمیخوام الان خود مطلب بگم، همینطوری که میبینیم تو اجسام این شکلی است که یه جسم مثلا اگر سیاه باشه زودتر داغ میشه، اگر سفید باشه چم دیرتر داغ میشه. یعنی یه عرضی هست به نام سفیدی از دیدگاه فیلسوفا، یه عرضی به نام سیاهی. جسم هم یه چیز جسم خیلی هر دوتا اینا، ولی وقتی که معروض اون عرض باشه زود داغ میشه، یعنی یه عرض دیگه رو زودتر قبول میکنه، حرارت هم خودش یه عرض هست دیدگاه اونو. وقتی که معروض اون یه عرض باشه به نام سفیدی دیرتر داغ میشه. و بنابراین بستگی داره به این که این اعراض خودشون شروع میکنن مسیر تعیین میکنن برای این جسم، آینده این جسم. حالا همینطور که این حالت اینجا هست تو نفس هم هست، میگن نفس میاد با این نیات اعمالی انجام میده، بعد اینا یه ملکاتی یا در نفس ایجاد میکنه، مثلا حسد، کبر یا شجاعت یا ترس، تواضع، فرق میکنه. یعنی ما اگر شروع کنیم که با نیت بی‌اعتنایی، مثلا یکی میاد بی‌اعتنایی بکنیم بهش، به نیت بی‌اعتنایی، یا حواس اون پرت است، یا به این نیت، یکی دو بار سه بار پنج بار چه می‌کنیم، یواش یواش یه چیزی در نفس ما شکل می‌گیره به نام ملکه تکبر. ملکه یعنی چه؟ از دیدگاه فیلسوفا قدیم ملکه یعنی در حقیقت یه عرضی که راسخ شده است در نفس، دیگه نمیشه تکونش داد، خیلی سخت میشه، عرض است. اما این عرض با خیلی با نفس عجین شده است، این نمیگن ملکه. از دیدگاه ملا سعدرات چون به حرکت جوهر قائل است، یعنی این نفس حالت بعدش نیست که تکبرم جز ذاتش شد. توجه فرمان. حالا چه بگویم ملکه، چه بگویم تکبر ذاتش بشه؟ وقتی که همونطور که اون جسمه وقتی که سیاه بود اون یه عرض دیگه به نام حرارت رو سریع میگره، وقتی سفید بود نمیگره، خب این نفسم وقتی که ملکه تکبر آرزش شده است یه طور جسم میسازه، جسم مثالی ها، وقتی که ملکه تواضع آرزش شده است یه طور دیگه میسازه. وقتی که خدمتون عرض شد که ملکه فرض کنین شجاعت آرزش بشه یه طور دیگه میسازه، وقتی ملکه عرض شد جرم آرزش بشه یه طور دیگه میسازه. این است که این ملکات دخالت داره تو ساختن این بدن. اینا اون چیزی که من از تجسم اعمال فهمیدم اینه. حالا ببینید مثلا فرسن، حالا اون چیزی که از روایات برمیاد، من اینو دیگه نمیخوام بگم، حالا حتما فلسفه اینا میگه دیگه. اگر مثلا تو حیوانات میگن حیواناتی داریم که روحشون اصلی مظهری یه ملکه است، مثلا میگن پلنگ متکبره، ذاتا متکبره، توجه فرمون، فلان حیوان ذاتا ترسوه، فلان حیوان ذاتا از شد حسوده، یعنی توشون ظهور داره دید. اون وقت میگن اگر شخصی مثلا ملکه تکبر پیدا کرد، این نفسش بشه به اون حیوان مثلا که این مظهرشه، یعنی این که مثلا میگن فلانی به شکل پلنگ دیده فلان عارف، یعنی تکبر داشته بدن مثالش به این شکل ساخته شده. حالا اون چیزی است که من فهمیدم، اگر ما بخوایم همه این مطالبی که اون وقت حالا گفتیم راجع به مقایسه بدن طبیعی و بدن مثالی و تجسم اعمال ببینیم مولا سردار توی یه جا گفته یا نه، به نظر میاد توی یه عبارت همه رو جمع کرده. من عبارت رو میخونم با دقت گوش بدین، الابدان الاخرویه، باز اینجا به اخرویه زده است نگفته است مثالی، اگر حرف من درست باشید مثال اخرویه چیست، این عبارت بر من شاهده، المناسبت الاخلاق نفوس، که این بدنهای اخروی متناسب با اخلاقی هن که نفوس کسب کرده هن، لیست مواد و تلکن نفوس، اون بدنهای اخروی ماده نیستن برای نفس، مثل این بدن طبیعی که ماده نفسه، حاملتن لقوت کمالات ها و حیات ها، که ماده کارش نیست، حامله قوه کمالات این و حامله کمالات اون، بله هیه، بلکه اون بدانهای اخروی اشباه مثالیه، یه جسمایی مثالی هستن، وجود و حال نفس، چه وجود زل من زل اونجا گفتیم لوازم من با همین تعبیر میگه چه وجود اونا برای نفس مثل وجود سایه برای صاحب سایه. چرا؟ برای اینکه این بدن مثالی از هی حاصلت من تلکن نفوس به مجرد جهات فاعلیه، فقط فاعلیت نفس کافی است برای ایجاد اینا، ماده نمیخوان. پس تا این هست اینم هست، از وقتی ما نفس ناطقه هست اینم هست، قبلش اون بدن مثالی که دارم دیدن در واقع خود نفسه. لا به حسب جهات قابلیه و حرکات مادیه. خب و کل ما یحصل من النفس به حسب الجهات الفاعلیه و الهیئات النفسانیه، هر چیزی که از نفس صادر بشه و این چه از نفس صادر شده است، فقط جهات فاعلیه نفس و هیئات عارض بر نفس تو اون دخالت داره. فزار کشه لا یکون مادتن له، اون دیگه ماده نفس که نمیتونه باشه. ولا بدنن که هاز البدن الذی یتعلق به نفس، اون دیگه نمیتونه یه بدن بشه مثل بدن که طبیعی که نفس بهش متعلق میشه، مثل ماده مونه برای نفس. تعلق از تدبیر و تحریک که بدن رابطش با این نفس، رابطش با این بدن تدبیر و تحریک است، اون دیگه اینطوری چی نیست، اون تدبیر نمیخواد، یعنی بدل یا مایت علل تغذیه روش این چیزا نمیخواد، تدبیر یعنی اینا. پس تعلق نفس اون تعلق تدبیر و تحریک، تعلق ایجاده. بل یکون من اللازم لها، بلکه این لازمه یه نفسه. و وجوده منها که وجود ذل من ذل، فان ذل صاحب سایه لا یستکمل به ذله، کامل نمیشه با ذلش. ولا ینتقل من، نمیشه در منتقل بشه، مثلا من دارم میرم سایه شما خوشم بیاد، میگم خب سایه خودم بزنم سایه شما رو بگم دوباره خودم رو، اینکه امکان نداره، سایه من با من سایه شما با شما، انتقال اینجا من نداره. ولا یتغیر عن حاله به سببه ولا یلتفت الیه، بی اعتنام هست به اون، یعنی احتیاج به این نداره، فعلش است، انسان که به فعلش چیز فاعل به فعلش احتیاج نداره، مثل لا یلتفت الیه لازمشه، این میتونه نه ایجاد بکنه نه ایجادم میکنه، اما اینکه احتیاج داشته باشه بهش، اما بدن طبیعی اینطور نیست بهش احتیاج داره. چرا؟ چون با این داره تکامل، اگه اینه بگرد داشته تکاملش تموم میشه، نقصش دیگه نمیتونه جبران کنه. خب آدرسش اسفار جلد 9 صفحه 18 و 19 با تلخیص. حالا من اینجا یه نقطه گوش زدن اجازه من تا نفی بدن عقلی بکنم بعد سوالت جواب بدن. گرچه تعبیر آخرت و وصف اخروی برای اشاره به نفس پس از عالم قبر و برزخ به کار می رود، یعنی آخرت که میگن یعنی حشر و قیامت، نباید اتصاف بدن مثالی را به وصف اخروی در عبارت ملا صدرا به این معنا گرفت که نفس انسان اختصاصا در قیامت نشت بله و نشعه و بله در قیامت و نشعه آخرت واجد چنین بدنی است. او در موارد متعددی صریحاً گوش زد می کند که نفس انسان در همین نشعه دنیا و پیش از مرگ چنین بدنی را ایجاد می کند و از آن پس همیشه با اوست و در حقیقت همین بدن است که پیش از مرگ واسطه بین نفس و انسان و بدن مادی اوست، نفس انسان و بدن مادی. اما انسان به سبب اشتغال به حواس خیش و عالم مادی آن را درک نمی کند، پس از مرگ درکش میکنه. الاجسام المتصرفت و فیها، یعنی بدنهایی که اجسامی که نفس در اونها تصرف میکنه، قسمون یتصرف فیها النفوس تصرفا اولیان ذاتیان و قسمون یتصرف فیها النفوس تصرفا ثانویان تدبیریان به واسطه جسم آخر قبله، یعنی به واسطه اون یکی. و اما القسم الاول المتصرف فیه فهو من الاجسام النوریت الحیت به حیات ذاتیه غیر قابلت للموت و هی تحشر مع النفوس و تتحد معها و تبقی به بقایها، یعنی نفوس با اینا محشور میشن در قیامت. این نشون میده که بدن اخروی همین باید باشه، ولی باز چیزایی هم داره که خلافی نه، میگم مسئله راحت نمیشه روش نظر داد. حالا این در مورد بدنه چیز، وقتی نشون میده که بدن مثالی انسان وقتی که انسان به حالت مرج رسید دیگه قابل تغییر نیست، یعنی انسان دائما در بدن مثالش تغییر میکنه، بس که به هر نیاد این حالت روحیش که عوض میشه، مثلا با انسان جوانش معمولا جوان متکبره، مغرورم، ولی بعد به سن پیری که میرسن در اثر مشکلات زندگی برخوردن دیگه یواش یواش ایشی کسه میشه، این کم میشه کم میشه، میشه یه آدم مثلا متواضع. خب این همراه با این بدن مثالیش یعنی شکل مثالیش فرق کرده به همون شکل اولی، یعنی به همین ترتیب بقیه چیزا. خب ولی وقتی رسید به حد مرج و دیگه این تغییرات تمام شد، همون بدنی که دیگه باش میمیره دیگه با همون محشور میشه. ظاهر این عبارات اینه میرسنه، یعنی هر کاری که رسنه تا در مرج دیگه از اون مره بعد هیچ خبر نیست.
این تفسیر که در بدن مثال کردیم معنا پیدا کردیم، چون بدن مثال رو تفسیر کردیم به قوای حیوانی که نفس در خدمت میگیره. الان رو بحث ملکات که برای بدن مثال مطرح شد،
من ملکات من نفس سال
بعد این برداشتی که این تو شما فرمودید که ملکات میاد بدن مثال این را هم میسازد
مالی نفس است بدن مثال. ببینید اینطوره چیه سال مثال سیاهی سفیدی من زدم، گفتم این جسم با سیاهی اثر ازش صادر میشه، با سفیدی اثر دیگه، اونجا شدید الانفعال است اونجا بطی الانفعال، درسته؟ گفتم نفس بدن مثالیه که میخواد بسازه، اگر یه هیئتی به نام تکبر عارضش شده باشه یه طور بدن مثالیه میسازه، اگر تواضع باشه یه طور دیگه میسازه، حسد باشه یه طور دیگه میسازه. پس این بستگی به این هیئت‌هایی که چسب کرده است دائم برد این بدن مثال تغییر میکنه دیگه با بعد همراه تا دو دنیا سدن، چون دائم نفسش حالاتش فرق میکنه، حالا هم تو داره این کارو میکنه. بعد فرض رسید به دم مرگ یه سری ملکاتی داره دیگه هم دست نمیخوره، یه بدن مثالی هم نفس در اثر این ملکات ساخته، چون این ملکات تأثیر دارن تو فعل انفعال نفس.
یعنی کیفیت بدن مثال تغییر میکنه؟
کیفیت
اگر شما به ابزار گرفتی قاعدتا حس مشترک من شبیه حس مشترک شما.
نه نه ببینید اون شکل براش قائل بود آخه، میگه شکل
نده سوالات هم همین هم هست که شما الان امثال مثل شجاعت و این چیزها رو ترسیم کردید در که این از معانیه و ما داری بوده.
نه شجاعت حالتیست از نفس که موجب میشود نفس بدن مثالیش را به سبب عروض شجاعت بر نفس شکلش تغییر بده. ببینین من جسم رو مثلا گفتم ما یه جسم داریم، این جسم یه رنگی میاد روش، این رنگ تأثیر داره در این که سریع حرارت به پذیر یا بطی، درسته؟ حالا ما یه نفسی داریم که این فاعله بدن مثالیه، این نفسه اگر یه هیئتی روش بیاد به نام تکبر یه طور اونو میسازه، همونطوری که این هیئت تأثیر داره تو این که این چی تو بدن مثالیه شکل بده، اگر یه طور دیگه بسازه یه طور دیگه اونو میسازه.
این شکل دیشه همشی
شکل دهش بگیم بدن شکل نداره، بدن مثالی رو خیلی شکل داره دیگه نداره.
ببینید چون امین با معانی مختلف عارض نفس من میشه.
خب
بعد من میام تو شکل دهی
اونه. ببینیم کیفیت شکل دهی چیست، نه که دیگه نگفتن که ما هم نمیدونیم چیه.
آخه معنی نداره که من با معانی بیاد داره نفسم حاصل بشه یه حالت امتداد دار برای بدن مثال درست کنم.
ببینید حالت امتداد دار چه اون معانی بود یا نبود، چه داشت که بدن مثال چه امتداد داشت
چون میفهمم که بس
شکلش نه امتداد دارش. ببینید شکلش شکل بندیش چطور یه جسم با یه عرض میشود عرض یه نوع تأثیر روی جسم میگه میذاره، به یه نوع عرض یه نوع تأثیر دیگه میذاره، میگه این نیست تو اجسام، تو خود اجسام مثالش من از اجسام آوردم، یه جسم داریم اونم یه جسم دیگه، این جسم یه عرضی عرضی شد یه نوع تأثیر رو میذاره، یه عرضی عرضی شد یه نوع تأثیر دیگه رو میذاره. حالا نفسم یه چیزی هم میخواد تولید کنه ایجاد کنه، یه نوع عرض عرضش بشه یه نوع تولید میکنه، یه نوع عرض یه تولید میکنه یه نوع دیگه، یعنی یه تأثیری بالاخره این عرض داره چون به عرض نفس شد، بلکه مولا سرداشی میگه عین نفس میشه برکت جوهری. خب پس اگه اینطور شد پس نفس این چطور میشه این نفس با اون نفس یه ساعت پیش کاملا فرق کرده، ولی تو تایشون لازمشون یه چیز باشه، اصلا این امکان داره؟ یعنی بنده الان نفسم یه حالت داره، فرض کن یا نفس متکبری تکبر یا ملکه شده یا این ذاتشه، یه اتفاقی میفته اتفاقا سالی دیگه این وقت من یه آدم بسیار متواضع خاکی افتاده میشم، الان یه بدن مثالی داره نفس من میسازه، اون وقت هم میسازه با اینکه این نفس کاملا با اون حالاتش فرق کرده، همه شکل خودش فرق کرده، ولی لازم دقیقا این هم باشه، نمیشه که. پس این قاعده فلسفی نه ایجاب میکنه، ولی اینکه چی تو این شجاعت میاد نه چه شکلی به این میده این دیگه من نمیدونم. نمیدونم این سوال برای خودی من بود است، نمیدونم بله این نمیدونم اینجا خیلی باید بکنم که چاره ای هم نیه.
و همیشه به شکل انسان میبینی، یعنی که همه بدن انسان دقیقا شکل انسان باشه، پس یعنی من خود انسان رو باید
و تو خواب ما یه دقت داشته باشیم، بدن خودمون رو هیچ وقت نمی‌بینیم، هیچ وقت نشده ما بدن خودمون رو ببینیم، معمولا بعد دیگری با یه بدن ببینیم، چون برمیگرده به تخیل خودمون. ممکنه سی وقت تو خواب آدم اتفاقا من بوده است کسونی که مثلا به صورت خوک دیدمشون قشنگ تو خواب، یه شخصی دیدم، یه شخصی بود خیلی ناجور بوده، با چیز میکرد، ظلم میکرد به دیگران اینا. من اتفاقا تو خواب اونو به عینه خوک دیدم، یعنی قشنگ یه خوک بود، مثلا فلان نیست، میدونستم من فلان نیستم، قشنگ اونو به این شکل دیدم، منتش بدن خودم رو نمیدونم. اینا من دارم میگم چیز نکن، فکر نکن میگن که یه بنده خدایی بود چشم برزخیش باز شده بود رفت توی شهری دید اینجا باغ وحشه، اصلا آدم تو این دنیا گذشت و عصبانه اومد بیرون، بعد یه از این سلمونی های دور گرد بودن، یه صندلی های تاشو داشتن، یه چیف هم داشتن، ابزارشون توش بودن، این حرف ها یکی از نام داشت میمین، این هم عصبانی داشت از این شهر میرفت بیرون. سلمونی رسید سلام علیکه رو گفت کجا بودی؟ گفت این شهر. گفت چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت بابا این شهر نیست که، این تو باغ وحشه. سلمونی آینش در رو جلو این گرفتید، ای خودش هم یه حیوانه توجه. حالا یک آینه هم جلو خود من بگیرن همون است، نمیخوام حالا ادعای بکنم، ولی ما معمولا تو خواب بدن خودمون رو نیم بینیم. شما توجه بکنیم تو خواب معمولا بدن یک دیگه نمیدیم، با یک دیگه مرتبطیم، اونم چیز میشه با تخیل ما، خیلی نمیشه سیز کرد که ما خودمون رو میبینیم تو خواب. بله قشنگ حس میکنیم داریم میشنون، یعنی با اینکه کسی حرف نمیزنه تو عالم، مثلا ما که خوابیدیم از تو اتاق هیچ نیست تو اتاق، و جالب نیست شما اگه ده باشین تو خواب طرف انگلیس مثلا فرض کنید اسپانیایی حرف میزنه ما میفهمیم، یعنی کاملا یه دقت چرشون ما تو خواب زبان بلدیم کامل، چه ارتباطی چی طورست من تو بیداری اصلا نمیفهمم و تو خوابگاهی شعر آدم میگه، یعنی قشنگ بنده طبع ادبی ندارم، ولی قشنگ یه وقت خودم تو خواب داره شعر میده و به دانش شعرش یادشه. اینا خیلی عجیبه سا واقعا چه اتفاقی داره میفته اینا. حد من کاملا دیدم که آدم یه زبانی اصلا بلد نیست، یعنی مثلا حتی یه کلمش هم بلد نیست، ولی تو خوابون داره آلمانی حرف زد، منم آلمانی میفهمم و درست میفهمم چی میگه. این اتفاقات میفته، این است که یه مقداری پیچیده است مسئله به این راحتی.
اساس این حدی از آن فهمید شما یه قاعدتا قوای باسره ها باید متفاوت باشه، قوای سامنه، قوای حس مشترک، خیال و حالا اگر صورتی بپذیر
قاعدتا باید همسه باشه. بله قاعدتا باید یه شکل داشتن، شکلشون متفاوت بشه نه کارشون متفاوت بشه. میگم اینا در صورتی است که استنباط من از حرف مولا سردار درست باشه، من اینا این متذکر میشم که میخوام تهمت نزنم، اونطور نشه که بگم که فیلسوف هم میگن که بله ما یه شیطی که از خدا هم برمده بوده بگم بابا ما این استنباطمون از حرف فیلسوف ها.
چه
لزومی داره
که
ما این قوای نفس رو همونی بدونیم که ما در خواب ببینیم و نفس ناطقه
من
از طریق همون داره تصرف بدن
رو
تدبیر بدن رو میکنه،
چرا
اونها
مثل
خیال و تخیل خودمون ندونیم و اون قوای نفس اصلا یه چیز دیگه؟ ببینیم من در واقع استدلال چه اینجا بحث نمی کنم، من دارم گزارش
مولا سر، نه من استدلال، نه گزارش مولا سر رو
ندیدم، ندیدم ازش. بعد تو این جلد نهم خیلی کم داره استدلال زید، ولی خیلی تو این چیزا که میرسه صرفا توجیهه، مثلا فرض کنید مطلب شرعیه، مثلا یه صراطی هست ایشون شروع میکنه صراط تطبیق میکنه برای یه چیز فلسفی، یا مثلا هم بعدم ببینید یه جا میگه عبارت دیروز را دیدین که میگه هم بعدم نیست که ما تو خواب میبینیم، بعد امروز این خصوصیات میشه، بعد میگه این همون نفس حیوانی ما، نفس حیوانی ما یعنی در واقع بالاترین قوه ما یا مجموع قوای ما مثلا، و اینا رو وقتی میخوای جمع کنی به همین شکل در میاد.
عجیبه نظر میاد چون بدن جالب اون تو خواب میبینیم نفس ناطقه من از طریق اون بدن این بدن رو داره تدبیر میکنه، یعنی یکم حالا به ظاهر حالا عجیب به نظر میرسه اینطور.
بله من بله
این
ابهامات برای خود من هم هست. بله همطور این قسمت تجرد نفس واقعا ابهاماتی زیاد خیلی زیاده، ببینید حالا ما وارد بحث حدوس نفس میشیم، خیلی بحث روشنه، یعنی اصلا با این قابل مقایسه نیست، چون که بحث قبلی خیلی روشن‌تر بود، ولی با اینکه این بحث تجرد نفس خیلی طول کشید، من نوشتم خیلی طول کشید، عوضش کردم، دوباره کار کردم این حرفا، به خاطر ابهاماتی که تو عالم مثال من دارم و نمیتونم بعضی مسائلش رو درج کنم، این مسئله هنوز برای من قسمت تجرد کاملا در ابهام است و اطمینان ندارم این استنباطاتی کردم حتما حرفم رو صد باشه، شاید هر بود بقیه آقایون باشه، میخواستم با بعضی آقایون دیگه یه چیز داشته باشیم، مشاوره داشته باشیم، از من کمکی میگیرم ببینم چی میگم، موفق نشدم ولی شاید یه چیز به نظرم اومد میگم بهتون، یه چیز تازه گیرم اومد ان شاء الله میگم، ولی مثلا تو بحث حدوث نفس ما خیلی بحثم روشنده، یعنی واقعا حرف مولا سردان رو استدلالی قشنگ و تمیز نشون میده که چرا من این حرف زدم، دنبال جسمانیت الحدوث را واقعا به نحو بسیار زیبایی نشون میده که جز این شما چاره ای نداری، یا شما از نفس حادث ندونی یا جز جسمانیت الحدوث هیچ راه دیگه بردون نمیذاره، اینا انشالله نشون میده، اونم خیلی طول کشید تا متنسم اون گره نخی که اونجا بود برام واز نمیشد تا واز شد الحمدلله، ولی اون قشنگ نشون داده میشه، ولی اینجا نه، اون حالت قاطعیت من نمیتونم داشته باشم. خب یه بحث دیگه هم بکنیم تا مثلا یه رو به دوازده و تمومش بکنیم، نفی بدن عقلی. تا اینجا ما گفتیم بدن طبیعی داریم، بدن مثال داریم، یه بود خب بدن عقلی هم داریم، چه اشکال داریم، همونطور که بدن مثال داریم مربوط به بحث مثال ما، اونم که عقل میرسن به مرتبه عقل، یه بدن عقلی همون رو تصویر کنیم، بدن عقلی در واقع نداریم. چرا؟ چون برای اینکه یه چیزی بدن باشه دو تا شرط داره، یکی اینکه باید اندام داشته باشه، جسمانی و اندام دار باشه، دومی که متعلق نفس باشه، حالا یا تعلق تدبیر یا تعلق ایجاد، و فرض این است که در عالم عقل ما اصلا شکل و رنگ های عوارضه نداریم دیگه، همشون پذیرفتن، خود مولا صدرام که دیگران هم بیان، پس بنابراین بدن عقلی بی‌معنا مگر اینکه خود اون عقل به اعتباری که وجود برتر این هست بگون بدن که اون که اصلا یه حرف دیگه دید. پس بدن عقلی نداریم. حالا این که بگون بدن عقلی نداریم آیا به این معناست که پس نفس انسان به مرحله تجرد عقلی که رسید که پس بی بدنه؟ نه، بی بدن نیست، چون که به تجرد عقل رسیده در همون حال تجرد مثالی هم داره، محفوظه براش، در همون حال با بدن طبیعی هم هست، و اگر در حال تجرد مثالی داره پس بدن مثالی هم داره، بدن عقلی نداره، یعنی همون بدن مثالیش میشه بدن مثالی عقل، بدن طبیعیش هم میشه بدن، هم بدن عقلی که مال عالم عقل باشه یعنی چیزی نداره. اینم میخوام بگم، این که نفس در مرتبه عقل بدن ندارد به این معنا نیست که نفس هنگامی که به تجرد عقلی میرسد یعنی عاقله میشود به کلی فاقد بدن میشود و به هیچ بدنی تعلق ندارد مثل مجردات عقل تام، بلکه به این معناست که همان بدن طبیعی و مثالی که متعلق مرتبه تجرد نطقی نفسن خود بینه با واسطه متعلق مرتبه تجرد عقلی آنم هستن، پس همان بدن نفس ناطقه خود بینه با واسطه البته بدن نفس عاقله هم هست، وگرنه مستلزم این است که نفسی که به مرتبه عقلی میرسد دیگر نفس نباشد، در زمره مجردات عقلی تام قرار گیرد، یعنی مستلزم این است مثلا پیغمبر کم سر و تلالت وقت در چیز میشن اصلا بشن بالا یه چیز مثل جبریل عقل اول بشن دیگه انسان نباشن، انسانیتشون از دست بدن بسن بشن عقل اول، این که نیست که فرق پیغمبر اکرم با عقل اول نیست، پیغمبر اکرم در همون حال که در مرتبه عقل اول یا حتی مثلا در یه موارد میگم بالاتر اون یعنی اصلا خود عقل اول به نحوی وابستگی بهشون پیدا میکنن، حالا اونش من اون عقل اول میشن در همون هم چیز مثال هم دارن طبیعت هم دارن، یعنی کون جامعه هم که میگم عرفا میگم به همین اعتباره، ولی عقل اول اینطور نیست فقط عقله. ببینیم اخیشون میگه النفسو ان نفس قاصرتون رو من گذاشتم توی جیوم خودم اضافه کردم با توجه به اعتبارات با عبارات قبلی، ان نفس قاصرتون ان درجه کمال تام العقلی، ا نفس قاصر از نفس اذ لو بلغت الى حد العقل تام، اگر بخواد عقل بشه تام لم یتبعها تجسم و تکدر، جسم دیگه نمیتونه داشته باشه، پس نفس به هر مرتبه برسد همیشه با یه بدن. مرحوم امام تو این کتابی که ازشون تقریر شده دیدین که جلد نهم ایشون با این تعبیر میگن، میگن که هیچ وقت ما بدن مثال، بدن طبیعی هم ترک کنیم، بدن مثالی ما هیچ وقت ترک نمی‌کنیم به مرتبه مثال، مرتبه مثال هم حد میشه، یه بدن مثالی داره ولو به بالاتن عقل هم برسیم، مرتبه عقلی هم برسیم، همیشه این مرتبه مثال و بدن مثالی با ما. بعد با این تعبیر میگن، میگن که انسان هر چه هم بالا رو بعد همیشه یه شکم گنده هم راش باید یه تکه بچشه. یعنی شون میگن متنفرم هستن که چرا ما باید همیشه با این مثال باشیم. خب شون یه عقل دیگه. و با این تعبیر میگن که انسان به هر مرتبه ای از تجرد هم برسد، هر چه هم بالا رو بعد همیشه یک شکم گنده هم راش میکشن، یه تکه میکشن. اینا تو این سه تا کتابشون چاپ کردن، یه مجموعه آثار فلسفی ایشون که تقریر کرده سی آقای به نام اردبیلی، یکی شرح جلد نهم از فارس تو اونجا میارن.
که برای بدن بودن اندام لازم است، ببین اندام های منظور کدوم اندام باشه منظور دون است؟
ببین اندام یعنی چشم ها، گوش ها، این حرف ها،
یعنی بدن این قوای
پا با دست
این رو میگیرید به قوای که همین چشم و این چیز
ها. ببینید اندام بدن میشه چشم و گوش اینا، اندام بدن مثالی میشه اون قوای حیوانی نفس، اونم شکل دارن دیگه.
پس اینجا این من یه بس همین به ذهنم رو گفتم احتمال داره اشتراف هم بشه. حالا پس قاعدتا ما یک موجود واحد بسیط داریم که اون خودش همین اندام های مختلفه چشم و گوش و این چیز حاضر.
واحد بسیط به این معنا که اون بدنه، یعنی قوا چه متمایزن تو چه قوا.
بله.
بله پس واحد بسیط نیست، مراتب داره، توجه میکنید، بی مرتبه نیست، یه نوع تکثر تمایز توش هست اما اون تکثر طور طبیعت توش نیست.
من منظورم یه نوع وحدتی بین قوای بدن مثالی هست که این کل اون وحدت و اون قوایی که متمایز هم داره میشه قوه اون نفس ناطقیه.
قوه یعنی چه؟
همون چیزی که تفسیر کردیم
دیگه، یعنی بل قوه.
نه
همون چیزی. بله. یعنی یه ترتبی بینشونه به این معنا بود، یعنی شما وقتی در مرحله خیالی میشید خیال چیز ندارید، یعنی انسان وقتی در مرحله تخیل است مثل یه حیوانی مثلا ناقصه، فرضون هم به دنیا نیامده، فرض بفرمایید یه خیال جزئی دارید، یه چیز جزئی یادش مونه، این نفس یعنی همون خیال، بعد قائمه به این خیال حس مشترک دارد، قائمه به اون بینایی دارد، قائمه به اون چی دارد، همطور میاد تا پایین. این میشه بدن مثالیش، در واقع میشه این اصلا کل این بدن مثالی است. حالا بعد این خیال میاد مثلا وهم پیدا میکنه، وهم میشه رئیس القوا نفسش و کل این باز بدن مثالیشه، چون گفت بدن مثالی به روح حیوانی یکی میشه تو انسان. بعد نفس ناطقه پیدا میشه و باز همین قوا قائم به اون موجودن، وقت اون میشه نفس، این میام شد یه بدن.
تصور حالا من مثلا خیلی سخیف هست، ولی مثلا فرض کن مثل یه عرض، مثل یه کاغذی که روی کاغذ دیگه بیاد، ولی این خود این کاغذ رویه که ما به عنوان بدل مثال بگیریم، خودش قواهای مختلفی داره.
بله بله همطوره، اگر من درست فهم داشتم بله
وقتی نفس پا به مرحله تجربه عرض میذاره که بناشه همراه با بدن باشه،
نه ببینید وقتی که تزرد عقل پیدا میکنه که تزرد مثال شه از دست نمیده. ببینید این نیست که مثال یه تبدیل بشه به یه عقل دیگه تموم شد دیگه از مثال نداره، که این هر مرتبه ای بالاتر یه پیدا کنه مرتبه پایین محفوظه. ببینید مثل یه آبی است که روش میریزن، یعنی این میاد روش میریزن هی زیاد میشه، اون قبلی از دست نمیده، منتج تو حرکت جو اینطور نیست که بشه قبل یعنی گردش روش ریخ، بلکه بعد یکی ایجاد میشه کامل تر از قبلیه، مشابه قبلی رو قائم به خودش ایجاد میکنه و به همین طریق به صورت قوا. پس بنابراین وقتی نفس داره عقل میشه، با اون وقت که عقل از اول عقل آفریده شده، این فرق داره که اون عقلی که از اول آفریده شده با بدن و جسم و اینا هیچ ارتباط خاص نداره با هیچی، ولی نفسی که عقل شده مرتبه مثال خودش هم راهش داره، بدن مثالش هم همراهش داره.
افسر
نیست که
وقتی نفس وارد مرتبه تجرد عقلی شد،
یعنی مرتبه عقلی هم پیدا میکنه
این بدنه.
نه ببینید مرتبه عقلی هم پیدا میکنه این بدنه، یعنی چه؟
نه
بدن مثال که سر داشته است، یه مرتبه عقل روی اضافه میشه، من اینو دارم میگم. مثل که یه ساختمان داریم یه طبقه، یه طبقه دیگه هم روش میسازیم، بگو خب طبقه اول از بین رفت، نه بابا زیری همین از طبقه اول. کدایت بینا خراب نکردیم، یکی بوش بسازیم، یکی بسازیم داشت که بله همینطوره. ولی چون این ساختمان کلش یه چیست، یه وحدتی داره، یه ارتباطی داره، یه ارتباطی نیستن، پس من آقایی میتونم بگم هم یه طبق دو بوم داره، هم یه طبق اول داره، و طبق اولش مثلا فرض کنید یه حمام داره، طبق دو بومش مثلا اصلا حمام نداره، کتاب خونه داره مثلا.
نسبت به بدن طبیعی اون چه بدن طبیعی آب علت همراه با نفس رو نداره، به خاطر همین جنب مرگر آب میشه.
خب
بدن طبیعی چرا حتی اون بدن سالمه
برای چه بدن طبیعی؟ اینا که گفتم که بدن طبیعی هم قائم به نفس است، به صورت که نفس مدبر و مثلا حافظش است، هم قائم به اجسام طبیعیه، ولی یعنی هم فاعل میخواد هم ماده، ولی بدن مثالی فقط فاعل میخواد.
شما صحبتون این میشه که قواعد فاعل ماده هست و قواعد فاعل عالم برزخ هست و هم فرق میکنه.
نه من صحبتم این نیست، صحبتم اینه که بدن مثالی فقط به فاعل احتیاج داره، فاعلش هم نفسه. خب نفسم که موجود است، چرت بین بره. بدن طبیعی هم فاعل میخواد که به نفس فاعلتش برمیاد، به نفس هم ماده میخواد. این ماده هم باید مستعد باشه تا اون فاعل این ترکیب بدن یا توش حفظ بکنه. به معنی اینکه ماده مثلا فرضون یه تصادف کرد، مثلا فرضون از کلا رگاش پاره شد، خون چیز شد، اصلا دیگه استعداد نداره اون ترکیب حفظ بشه، خوبه بمیره. ولی اون بدن مثالی که ماده نمیخواد که این مشکلات داشته باشه، خب فاعلش هم که موجوده. برای همین گفتیم لازمه این نفسه، نه اینکه قوانین فرق میکنه، قانون الیه که این دنیا و اون دنیا و برای خدا و برای مخلوق فرق نمیکنه، خدا علت و فاعلی است، اونم فاعلیه. حرف سر این است اینجا، بدن طبیعی هم فاعل میخواد هم ماده، با به دو تا چیز قائم است، یکیش دیگه نباشه کار خراب میشه.
به تناسب قانون عالم دنیا میفهمه، به تناسب عالم قانون عالم برزخ هم که فاعلیه.
نه به تناسب، یعنی اصلش تناسب نداره، یعنی ما دو دست قانون چه نداریم که ما حالا نمیدونم منظورشون چی است، ولی ببینید دو دسته قانون نداریم که حرف سر قانون هر قانون هم داریم که اون دسته صد میکنه اینجا نمیکنه به سبب اینکه اینا مجرد حرفه. تو قانون علیت چه دو تا قانون علیت داریم، قانون علیت میگه که آقا علت تام چه موجود باشه معلول موجوده، حالا علت تام گویا مرکب است از فاعل و قابل و چه و چه، گویا وقت فاعل تنها. خب بعدن طبیعی علت تام بهش مرکبه، نفس است به علاوه عناصر و این عناصر مستعد باید باشن، مزاج خاصی داشته باشن، این حرفا. بدن مثالی فقط قائم به فاعله. تو بدن طبیعی همین که اون یکی از این عوامل از بین رفت در درگیری با طبیعت تضاهم پیدا شد و این از بین رفت، خب چون قابل از بین رفته است که فاعل هم کار نمیتونه بکنه، پس بدن طبیعی از بین میره. ولی تو بدن مثالی که این فقط قائم به فاعل است، قائم فاعلم که موجود است، مشکل نداره که خب ایجاد بکنه. قانون الیت چه توی عالم و عالم فرق نمی کنه چه؟ ممکن است بله مجرد یه قبار نفسی تو طبیعت نیست، تو طبیعت هست، تو اونجا نیست، ولی الیت چه این حالت نداره چه؟ نه من نداره اصلا بالد عالم برزخ شدن یعنی از طبیعت وارد تجرد شد.
همین طرف مادر هم نسبت به آخ بدن مثالی برای آدم
تجرد عیب نداره. بله بدن مثالی وارد عالم آخرت نمیشه، یعنی در واقع بدن ولی نه به این معنا که بدن طبیعی ما جا میذاریم قطعی ارتباط میکنیم. فرق بدن طبیعی با مثال حرفی که شما میزنیم مثال تو بدن طبیعی که وارد عالم آخرت نمیشه، یعنی ما جاش میذاریم ولش میکنیم، نه میپاشه تموم میشه. ولی تو بدن مثالی ما وقتی میخوایم وارد حشر بشیم جاش نمیذاریم، با همونه یه بدن دیگری هم ایجاد میکنیم یا یه حالت دیگری وارد عقل میخوایم بشیم، جاش نمیذاریم، سر جاش هست، عقل هم بشه اضافه میشه. پس بنابراین جانی پس هنوز یه بدن با ما هست، منتش نه با عقلمون، با مثالمون و مثال عقلمون هم هر دو تا مال یکیه، نسی مشکل حل میشه. خب عبارت اخیر مبدأ و معاد جلد دو صفحه 655. ببینید من اینا تمومش کنم این بحثا که دیگه تموم کنم چه راستا. خب گفت اینجا نمیشم زیرا همونطور که قوام بدن بودن، نمیگم قوام عناصری که بدن تشکیل دادن، اون قوامشون به نفس نیست، عناصر مستقل از نفس موجودن، قبل از اینکه نفس بچه باشه ناموجودن، بعدش هم بیپاشه نفس موجودن، و این عوامل که عناصر که جمع میشن و ترکیب خاصی پیدا میکنن و اون ترکیبه رو ما میگم بدن، بدن بودن بدن به اون ترکیبه. زیرا همونطور که قوام بدن بودن به این است که متعلق نفس باشد، متقابلا قوام نفس و نفسانیت نیز به این است که به جسمی خاص به نام بدن متعلق باشد. پس تا نفس تا هنگامی نفس است که متعلق بدن باشد. اعلم ان الارواح مادامت ارواحن، یعنی نفوس مادامت نفوسن، لا تخلو ان تدبیر اجسام الله. و چون بدن مثالی لازمه یه وجود نفس و غیر قابل انفکاش از آن است، پس نفسانیت نفس همواره در ابد محفوظ است. تو هر عالمی هم وارد میشه، چون این بدن از دست نمیده. به قول مرحوم امام، این شکم گل داره همش باید یه دک بکشه، هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه. هر چند واجد بالاترین مراتب عقلی شود و از همه عقول برتر شود، ولی باز تو مرتبه مثال بدن مثالی هست، این هنوز یه جنبه نفسانیت داره. آری نفسی که به بدن طبیعی تعلق دارد، تا هنگامی که این تعلق از سر نیاز است، ممکن نیست مرتبه عقلی فوق همه عقول داره باشد. این هست که صلواتی بفرستیم. من می‌خواستم این تجربه رو تموشم، آخرش موند یه درس دیگه ما باید بحث کنیم. بله بله همونطور، اونجا هم همینطور. بله همینطور. بله یعنی اون مثال اینا رو قائم به خودش ایجاد
می‌کنه. مشابه
یعنی
اصلا کلا اون
آدرس درسمون مشابه، یعنی مثال یا همون نقش شخص اون مثال. بله بله بله.
شاید مثلا احتمال داره که توضیحات مثلا چیزی که نبی مکرم مثلا تو بعد از روایات
که سایه نداشته سر این چیزها اینا تاثیر میگیره دیگه. ببینید در واقع اون یه بحثی است عمیقم هست که آیا تو اجسام واقعا همه اجسام مشابهن؟ این درسته؟